بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا خواهانه حمایت از میانه‌ها در خاورمیانه شد. هزاران نفر در تظاهرات ضد جنگ در شمال انگلستان شرکت کردند. و رئیس جمهور آمریکا فرا رسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. ساعت 11 شب. با سلام به شنوندگان گرامی، من نادر وکیلی همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا تا 15 دقیقه آینده با شما خواهم بود و آخرین تحولات و گزارش های ایران و جهان را تا این ساعت به آگاهی میرسانم. مقام های عراقی از کشته شدن دست کم 31 نفر و زخم شدن شماری در انفجار روز شنبه در شهر صدر بغداد رخ را خبر می دهند. یک گروه شبه نظامی سنی عراقی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. روز شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر کمپین در نزدیکی پاریس دیدار و درباره مسائلی چون امنیت انرژی، بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله خاورمیانه گفتگو کردند. چند روز پس از حمله های تروریستی به شهرهای نیویورک و واشنگتن در روز 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی، آمریکا تصمیم گرفت حکومت طالبان را که از تروریست های القاعده حمایت میکرد و آنان را در خاک افغانستان پذیرفته بود سرنگون کند. اکنون پس از گذشت 5 سال افغانستان در مسیر دموکراسی نوپای خود حرکت میکند. در همین رابطه پریچهره فرزان از رادیو فردا با آقای فرهادی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگوی انجام داد که بخش اول آن را روز گذشته شنیدید. آقای فرهادی در پاسخ به اینکه روزهای پس از طالبان چگونه است این گونه میگوید:
زندگی ادامه دارد، زندگی بدون طالبان و بدون، یعنی که اعمال تروریستی طالبان به صورت منفرد و جداگانه وقت به وقت صورت میگیرد.
پس روند دموکراسی الان در افغانستان واقعا ادامه داره و دموکراسی عمل میشه؟
بله عمل میشه و ما و مجلس که در حقیقت شورای ملی افغانستان است که مطابق قانون اساسی دوام دارد و در داخل مجلس، یعنی در شورای افغانستان، بین طبقات مختلف و نماینده ها با هم صحبت میکنن و از یک تعداد بسیار مهم زنان هم وکیل هستن در مجلس و با اعمال حکومت را انتقاد میکنن و در مساعی خود برای بهبود احوال در افغانستان همکاری هم میکنن. با آقای کرزی به صورت صریح اونا دولت آقای کرزی انتقاد میکنن و آقای کرزی هم موفق شده است که همکاری عمده و قرار جلب کنه و به صورت بسیار مساعد ادامه دارد و در افغانستان آزادی مطلق مطبوعات و آزادی فعالیت زنان و یک وزارت امور زنان است که در افغانستان است و او فعال است و اعضایی که به معیت آقای کرزی در تشریف آوردن که حالا در کانادا هستند و 3 روز بعد در واشنگتن می باشند.
قرار است حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه آینده به واشنگتن آمده و در کاخ سفید با پرزیدنت جورج دبلیو بوش دیدار کند. با توجه به تنش‌هایی که اخیراً بین پاکستان و افغانستان بر سر مسئله طالبان به وجود آمده است و افغانستان پاکستان را متهم می‌کند آنطور که باید با طالبان در خاک خود مبارزه نمی‌کند، علاوه بر دیدار روز سه‌شنبه، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان هر دو در میهمانی شام رئیس جمهوری آمریکا در چهارشنبه شب شرکت خواهند کرد و سپس هر سه رهبر درباره مسائل مشترک به ویژه مبارزه با تروریسم و راهکارهای آن با یکدیگر مذاکره می‌کنند. از آقای فرهادی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد درباره این سفر می‌پرسم. می‌گوید:
آقای کرزی هم بعد از اینکه در واشنگتن تشریف بیارند مذاکره خواهند کرد با پرزیدنت بوش و با پرزیدنت مشرف در یک مجلس که هر سه رئیس جمهور حاضر باشند. ممکن است که در هفته آینده، در آغاز هفته آینده صورت بگیرد در واشنگتن.
شنوندگان عزیز، ساعت 11:05 شب به رادیو فردا گوش میکنید. دولت آمریکا هیچ مدرکی برای تایید گزارش روزنامه فرانسوی درباره مرگ اوسامه بن لادن در دست ندارد. یک مسئول آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت ما دلیلی برای حمایت از این گزارش نداریم. ما چنین چیزهایی را قبلا نیز شنیده و این دلیلی ندارد که فکر کنیم این خبر جدید فرقی با خبرهای پیشین و یا مشابه داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا سودان را به اقدام‌های تنبیهی تهدید کرد. کاندیدا رایس میگوید اگر دولت خارتوم حاضر به پذیرش نیروهای پاسدار صلح ملل متحد نشود، جامعه بین‌المللی می‌تواند اقدام‌های تنبیهی علیه این دولت به اجرا گذارد. خانم رایس روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه با همتای دانمارکی خود و نمایندگان 20 کشور جهان در جلسه‌ای حضور یافت تا سعی کند فشارهای جامعه بین‌المللی را بعد دولت سودان افزایش دهد. به گزارشی از مهدیه جاوید توجه کنید.
خانم رایس در نشستی که در آن نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد و متحدان عرب سودان حضور داشتند، تاکید کرد برای اقدام سیاسی و جلوگیری از دور جدیدی از خشونت‌ها در سودان وقت کمی وجود دارد و ممکن است خشونت‌های مانند نسل‌کشی که 2 سال پیش دارفور را ویران کرد در این منطقه تجدید شود. دولت سودان میگوید قطعنامه شورای امنیت برای ارسال نیروهای پاسدار صلح به این کشور تهدیدی به استقلال سودان محسوب میشود. در قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته تصویب کرد، آمده است بیش از 20,000 نیروی پاسدار صلح این سازمان به جای 7,000 نیروی اتحادیه آفریقا در سودان مستقر شوند. بعد از نشست دارفور، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت کسی قصد ندارد به استقلال سودان ضربه بزند، اما خرطوم به وظیفه خود در محافظت از ضربه پذیرترین شهروندان کشورش عمل نکرده و بنابراین اکنون باید از نیروهای ملل متحد کمک خواست. گفتگوها در مورد تحریم احتمالی سودان در صورت عمل نکردن این کشور به قطعنامه ملل متحد مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. با این حال خانم رایس بدون توضیح دقیق گفت راه‌های دیگری در خارج از ساختار سازمان ملل متحد وجود دارد که از طریق آن می‌توان سودان را تنبیه کرد.
There was a very clear indication by several speakers today that there are other measures at the disposal of the international community should we not be able to get the agreement of Sudan in the way that
وزیر امور خارجه آمریکا گفت امروز از سخنان چندین نفر مشخص بود که در صورتی که ما توافقی را که می‌خواهیم از سودان دریافت نکنیم، راه‌های دیگری در پیش روی جامعه بین‌المللی وجود دارد. و این توافق پیروی سودان از خواست بین‌المللی برای متوقف کردن خشونت و تجاوز به زنان و کودکان است و اینکه به امدادگران بشردوستانه اجازه فعالیت داده شود. کاندلیزا رایس به گزارش جدیدی از سازمان ملل متحد اشاره کرد که در آن ارتش سودان به بمب‌گذاری در روستاهای دارفور و خشونت جنسی علیه افراد آواره متهم شده است. پر استیگ مولر وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این جلسه تاکید کرد که فشارهای جامعه بین‌المللی به سودان بی تأثیر نخواهد بود و در نهایت خرطوم حاضر به پذیرش نیروهای حافظ صلح ملل متحد خواهد شد. از سال 2003 منطقه دورافتاده غرب سودان مورد حمله شبه نظامیان عرب جانجاوید قرار گرفته که از حمایت دولت خرطوم برخوردار است. دولت قصد سرکوبی شورشیان در دارفور را داشت. از آن زمان تا کنون درگیری‌ها در این منطقه موجب مرگ 200,000 نفر شده و 2 میلیون نفر دیگر را نیز آواره کرده است. به گفته مقام‌ها ماه آینده جلسه دیگری نیز با شرکت همین اعضا به منظور بررسی روند پیشرفت‌ها در دارفور برگزار خواهد شد.
مهدی جاوید گزارش می‌داد. بنابر ادعای یک محقق آمریکایی، کره شمالی در جستجوی پلوتونیوم بیشتری برای تولید سلاح هسته‌ای است. سلیک هریسون، پژوهشگر آمریکایی، به نقل از یک مقام کره شمالی گفت پیونگان به زودی مقادیر بیشتری پلوتونیوم مورد استفاده در ساخت سلاح اتمی را تولید می کند. آقای هریسون گفت کیم گایگوان، مذاکره کننده ارشد کره شمالی در مذاکره شش جانبه به وی گفته است این اقدام با هدف کشاندن آمریکا به نشستی دو جانبه است که در آن خواستهای کره شمالی مطرح شود. کره شمالی سال گذشته به دلیل اعمال تحریم آمریکا بر چند شرکت این کشور از مذاکرات شش جانبه کنار گرفت و بازگشت به مذاکرات را منوط بر رفع این تحریم ها دانست. تور دور دنیای مدونا با عنوان اعترافات که از لس آنجلس آغاز شد و با موافقت در کشورهای مختلف جهان در حال اجراست به خاطر بازسازی صحنه به صلیب کشیدن مسیح مورد اعتراض رهبران مسیحی قرار گرفت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
مدانا که با نام ملکه پاپ در سن 47 سالگی همچنان پر انرژی و تحرک به اجرای برنامه اشتغال دارد، در تور جهانی و کنسرتی که برای تبلیغات آلبوم تازه خود اعترافات برگزار کرده است، از داخل یک گوی بزرگ آینه بیرون می آید، گویی که از سقف صحنه به پایین فرستاده شده است. صحنه هایی از بازسازی سقوط جنجالی او از اسب در قصر مسکونی او در انگلستان روی پرده بزرگی به نمایش در می آید. در میان تصاویری از بدن مدانا که از اشعه ایکس ساخته شده، تبلیغات سازمان های کمک رسانی به مبتلایان بیماری ایدز از جمله بنیاد بیل کلینتون نیز دیده می شود. تصاویر فقر در جهان سوم همراه با تصاویر رهبران کشورهای قدرتمند دنیا، تونی بلر و پرزیدنت بوش از جمله این تصاویر است که این کنسرت اخیر مدانا را که بلیط‌هایش از حداقل $55 به نزدیک به $400 رسیده است، به یکی از بحث‌انگیزترین برنامه‌های زنده موسیقی تبدیل کرده است. با این حال گروه‌های مختلف و رهبران مذهبی مسیحی از جمله رهبران کلیسای ارتدوکس روسیه و کاتولیک نسبت به این کنسرت و پخش این برنامه معترض هستند و شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا نیز هنوز تصمیم نگرفته است که صحنه‌های مربوطه را در پخش تلویزیونی این کنسرت در ماه نوامبر آینده بگنجاند. مدانا با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از صحنه به صلیب کشیدن خود، در حالی که تاجی از خار به سر دارد، در این تور جهانی گفته است این کنسرت در راستای تلاش برای کمک رسانی به سازمان‌های خیریه است. مصلوب کردن من روی صحنه کنسرت تفاوتی با به گردن انداختن یک صلیب ندارد. اجرای من نه ضد مسیحی است و نه کفرآمیز، بلکه این تقاضایی است که من از نوع بشر و مخاطبانم دارم تا به هم نوعان خود یاری کنند. من قلبا معتقدم که اگر مسیح امروز زنده بود، او نیز همین کار را میکرد. ارسیلیو تونینو، کاردینال واتیکان که با اجازه پاپ سخن میگوید، این کنسرت را چالشی کفرآمیز با ایمان و بی‌حرمتی به صلیب خوانده است. او همچنین خواسته است تا مدانا که در خانواده کاتولیک بزرگ شده، از جامعه کاتولیک جهان طرد شود. برخی از رهبران یهودی و مسلمان جهان نیز قبل از اجرای کنسرت مدانا در روم به مخالفت با آن پرداخته بودند. با این حال این کنسرت با قطعه جنجال برانگیز مصلوب شدن این خواننده به اجرا درآمد. این تورها تا کنون 1,200,000 نفر تماشاگر داشته است و تا امروز در 60 اجرا بیش از $200 میلیون نصیب خانم مدانا کرده است.
شنوندگان عزیز، ساعت 11:14 شب به رادیو فردا گوش میکنید. انفجار بمب در ترکیه 12 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار که در شهر ایدیگر واقع در شرق ترکیه رخ داد، 12 نفر زخمی بر جای گذاشت. بمب در کامیونی مقابل پاسگاه پلیس جاسازی شده بود. هیچ شخص یا گروه خاصی تا کنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و انفجار بمب در جنوب تایلند 4 افسر پلیس را زخمی کرد. در نخستین اقدام خشونت باری که پس از کودتای نظامی روز سه‌شنبه در تایلند صورت گرفت، 4 افسر پلیس زخمی شدند. این افسران در حال آماده سازی مسیر حرکت شاهزاده واجیر الون کرون بودند که بمبی در کنار جاده منفجر شد. روز سه‌شنبه 19 سپتامبر، زمانی که تاکسین شیناواترا نخست وزیر تایلند برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، نظامیان تیه کودتایی قدرت را در دست گرفتند و سپس از حمایت پادشاه برخوردار شدند. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان تا این ساعت. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.